ولعنة الله على من الأمم بحث در این بود که مرحوم مرزای نائمی رضوان الله علیه باب موالات بین ایجاب و قبول عقود معاوضیه قائل شدن به لزوم موالات و فصل بین اونها موجب بطلان عقد می شود. دلیلی که عمدتاً به اون دلیل تمسک کرده اند در رابطه با لزوم موالات این است که می فرمایند مجموع ایجاب و قبول به یک عنوان معنون می شود، با اون عنوان عقد، مثلا عقد بیع. مجموع ایجاب و قبول در باب عقد نکاح به عنوان عقد نکاح محسوب می شود. در باب اجاره همینجور، در همه این ابواب عنوان واحد است. خب واضح است که اگر بین ایجاب و قبول فاصله بشود، آیا با وجود فصل می توانیم بگیم یک عنوانند؟ بلکه دو تا عنوان می شود. یعنی اگر عنوانم ندارد هم باید بگیم برای هر کدوم یک عنوان خاصی باید قرار بدیم. پس وحدت عنوان موجب لزوم رعایت موالات بین الایجاب و القبول خواهد بود. هذا اولا. و ثانیاً از باب وحدت اثر، اگر اثر واحد بر مجموع ایجاب و قبول مترتب بشود، از وحدت اثر هم کشف میکنیم به این که باید در مؤثر هم یک وحدتی باشد، چون متعدد به ما هو متعددون به جهت کثرت نمیشود اثر واحد داشته باشد، ولی اگر متکثر بودند اثر واحد بود، معلوم می شود که در اون امور متکثر یک جهت وحدتی وجود دارد که به خاطر اون جهت وحدت این اثر شده از اثر واحد. پس وحدت اثر هم به صورت این ما را منتهی می کند به این که باید مؤثر هم واحد باشد، و وحدت مؤثر می طلبد به این که بین الایجاب و القبول در باب عقود فاصله‌ای نباشد. اگر خاطر شریف باشد عرض کردیم که اگر بنا باشد ما از راه وحدت عنوان و وحدت اثر موالات بین الایجاب و القبول را اثبات کنیم، این معنا اختصاصی به عقود معاوضیه ندارد، بلکه در عقود غیر معاوضی هم همین معنا مشهود هست. شما ملاحظه فرمایید مثلا در جایی که مثل هبه غیر معوضه باشد، خب معاوضه ای در کار نیست، اما ایجاب و قبول دارد. خب در اینجا اگر کسی رعایت موالات را نکند، عنوان واحد که عنوان هبه هست صدق نخواهد کرد. اثر این ایجاب و قبول در هبه که ملکیت برای متهب هست، این محقق نخواهد شد. پس هم وحدت اثری که در اونجا گفتید اینجا موجود است، هم وحدت عنوانیه‌ای که از این راه در اونجا وارد شدید در اینجا موجود است. یا در باب قرض که مقرض مالی را که قرض می‌دهد به ملکیت مضمونه مقترض در می‌آید، مقترض مالک می‌شود مع الضمان. درست است بحث معاوضه ای نیست، ولیکن آیا وحدت عنوانی که عنوان قرض باشد وجود دارد یا خیر؟ موجود است. وحدت اثر که ملکیت مضمونه باشد برای مقترض موجود هست یا خیر؟ بله. خب اگر وحدت اثر است، مؤثر باید واحد باشد. وحدت مؤثر به این است که بین الایجاب و القبول در باب قرض هم فاصله ای نیفتد، کمان که در هبه هم عرض کردیم نباید. پس این بیان ایشان موجب می شود که ما نه تنها در عقود معاوضیه قائل به لزوم موالات بشویم، بلکه در مطلق عقود باید ملتزم بشویم به این حرف. و ایشان هم ابایی ندارد از التزام به لزوم رعایت موالات حتی در عقود غیر معاوضیه. اشکالی در اینجا هست و اون اشکال این است که مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی در تقدیرات هم هست، می‌فرمایند که اگر کسی بگوید ما خلاف کلام شما را می‌بینیم موجود است، و اون اینه که اگر کسی هدیه‌ای از یک شهری به شهر دیگر برای فردی بفرستد، چه مقدار فاصله است بین زمان اعطا که در باب معاطات به منزله ایجاب است و اخذ که در باب معاطات به منزله قبول است، موجود است، فاصله زمانی چقدره؟ گاهی از اوقات مثل حالا که نبوده است که سریع باشد، یک ماه طول میکشید هدیه ای برسد. اگر هدایایی به اهل علم در حوزه های علمیه، گاهی از اوقات در بلادی که منبر میرفتن یا به هر حال فامیلی داشتن میفرستادن، چقدر طول میکشید؟ گاهی یک هفته، گاهی بیشتر طول میکشید تا این هدیه برسد. خب معاطات واضح است که از نظر عرف بی محسوب میشود. خب اینجا عنوان واحد است که بی باشد، اثرم اثر واحد است که عبارت باشد از ملکیت. با وجود وحدت عنوان و وحدت اثر، معذالک در اینجا فصل موجود است، با اینکه فصل موجب این است که صدق وحدت بین الایجاب و القبول ولو عملا نشود. اون آقا کی ارسال کرده است؟ یک هفته پیش. کی این آقا اخذ میکند؟ بعد از گذشت یک هفته. یک هفته فاصله شده است. فصل به مدت چند یک ساعت ضرر دارد تا چه برسد به یک هفته. چگونه میشود بین اون اعطا و این اخذ وحدت درست کرد؟ پس معلوم شد که موالات یک چیزی است بی اساس، شایدش نقض به مثل چنین هبه است. این هبه در اینجا اثر بر او مترتب می شود، این آقایی که میگیرد مالک می شود، و اون آقایی که اعطا کرده است به عنوان ایجاب مالک ثمن هم می شود. پس اثر بر این معامله مترتب است، و واضح است که در اینجا عنوانم عنوان واحد است. نمیگن آقا دو تا، میگن چی شد؟ میگن آقا هبه‌ای از طرف فلانی به آقای فلانی واصل شد و یک هبه‌ای واقع شد. پس هم وحدت عنوانی که هبتون واحده، و هم اثر واحد که عبارت باشد از ملکیت عوضین برای طرفه. خب این در باب هبه. در باب قرض هم گاهی واقع می شود. سابقا باز مثل الان نبود که در حساب طرف در همون آن پول واریز بشود، نه، سابق جوری بود که به هر حال اگه کسی قرضی چیزی میخواست، خب غالبا این بود که در همون جایی که هست از شخص قرض میگرفت. گاهی مثلا از قصاب قرض میگرفت، گاهی از اوقات بعضی حتی نان را هم به صورت قرضی از نانوا میگرفتن. اهل علم اینجوری زندگی میکردن، واقعا در شدت بودن. بعد خب حالا وقت یتفق به این که شخصی طلب قرض میکرد، مثلا در مالهای زیاد میخواست منزل بخره یا چیزی ازدواج کنه مثلا، اینا پولی بیشتری لازم داشت، قرض را از محل و آبادی خودش تا بخواد شخص قرض را بفرستد به دست این آقا برسه، گاهی ممکنه چند روز طول بکشد. خب ایجاب از ناحیه مقرض و قبول از ناحیه مقترض متصلن به هم نیست، حالا ولو معاطاتن باشه، در اینجا اتصالی در کار نیست. ارسال مال به عنوان قرض چند روز قبل بوده است، اخذ مال که به عنوان قبول هست در اینجا، این میشه و چی؟ بعد متأخر، و فصل طویلی هم به این شده است. با اینکه میگن این قرض درست است، اثر دارد، ملکیت مضمونه برای مقترض می آید، و این عنوان واحد و عنوان قرض هم از نظر عرف صدق میکنند. میگه آقا چیکار کردی؟ میگه بله فلانی فلان مبلغ به فلان آقا قرض داد. مرحوم میرزا رضوان بعد از بیان این نقص در مقام جواب برمیان، دو تا جواب میدن. جواب اول این است که واهب و مقرز ید اونها ید قصیره نیست، ید طویله است. این ید امتداد دارد از هنگام اعطا، چه در باب هبه چه در باب قرض، تا زمان اخذ آقای مقترض و متهب. خب اگر ما بگیم ید چنان ید طویلی باشد که از اون زمان تا این زمان امتداد دارد، مشکل حله دیگه، فصلی در حقیقت نیست. این یک بیان دیگه، فرمایشی اینجار ارزی کنم، ولی جواب اساسی چیزی دیگری است. جواب دومی که باز ایشان فرمودن این است که می‌فرمایند شما بر، یعنی تعبیر بنده، بر فرض بگید آقا این که چه معنایی که بگیم یک ید ممتده ای دارد از مثلا یک هفته پیش، همیجور این ید همیجور هست ولو اعتباراً تا اخذ این آقا، پس بنابراین اگه یک ماه هم طول بکشد، این به درازای یک ماه یک ید فرحال ممتده خواهد دار. لذا جواب دوم یه مقدار بیشتر قابل قبول می شود باشد به نظر بدوی، البته ولا اینها فرمایشاتشان رو قبول نمی کنیم. این است که می فرماین آقا شخصی که می خواد به دیگری مالی را به عنوان هدیه یا به عنوان قرض برساند، این مال را همینجوری که با پرنده که نمیفرستد طرف به طرف مقابل برسد، این مال را با کی؟ به وسیله یک شخصی است میفرستد، که انه او این فردی که پول را میگیرد به عنوان هدیه یا به عنوان قرض به اون طرف آخر برساند، به منزله وکیل میشود، بلکه وکیل است اصلا. این آقا وکیل میشود در ایصال این مال به او. موقعی که مال را به ید او قرار میدهد، اون موقع وکالتن از صاحب مال ایجاب صادر میشود، چه ایجاب هبه چه ایجاب قرض، و اون آقا هم قبول میکند. فلاحظادی فصلی بین الایجاب و القبول نیست. پس فعل صادر از صاحب مال به عنوان مهدی یا به عنوان مقرض، او رو ما به عنوان ایجاب اگر حساب کردیم، مبتلا میشویم به این اشکال که این فاصله رو چی میکنید. ولی شما کی گفته است که اون رو به عنوان ایجاب حساب کنید؟ ایجاب به وسیله این شخص واسطه که به عنوان وکیل خواهد بود، ایجاب از او صادر میشود. این آقای واسطه وکالتن از صاحب مال ایجاب قرض یا هبه را انجام میدهد، قبول از طرف مقابل که متهب یا مقترض باشد حاصل میشود. فعزن فصلی بین الایجاب و القبول نبوده است تا شما بخواهید نقض کنید این فصل را در مورد اشتراط موالات. جواب از این بیان بنابر تحقیق این است که ما باید اولا مبنا را ببینیم چیست. یک مبنا، مبنای مشهور هست که میگن آقا ملکیت یک امر واقعی است در نفس الامر، سایر چیزهایی هم که به وسیله عقود در معاوضات هست امور واقعیان و نفس الامریت دارند، مثل زوجیت امرش واقعی، ملکیت منفعت ایزن امرش واقعی، یا مثلا صلح که همون به اسم سازش بین طرفین است امر نفس الامری، و اینها اسباب و آلاتی دارند. ایجاب و قبول به طور کل و عقود اسبابند و ابزارند برای اون امور نفس الامریه. واضح است که عقود از مقوله فعل است که صادر می شود از طرفین، لفظی است که بایع و مشتری یا زوج و زوجه یا مصالح و متصالح و هاکذا انجام میدن فی ما بینشان. خب در نتیجه این عقود که وجود دارند خارجن، اعراض موجودن، این خارجیت دارد، اثر اونها هم خارجیت باید داشته باشد، و اثر اونها عبارت از ملکیت در باب بی، ملکیت منفعت در باب اجاره یا الغه زوجیت در باب و الغه زوجیت امر واقعیون امر نفس الامریون اینطور و هاکزا در سایر موارد. یا اینکه نه مبنای دوم را که مسلک مختار بود عرضم کردیم که ما قبول نداشتیم که اینا امور واقعی باشن، میگفتیم آقا ملکیت امرون اعتباریان و الفاظ عقد اینها اسباب نیستند که بگین اگر سبب امر واقعی شد مسببم باید امر واقعی باشد، یه مکان سنخیه بین سبب و مسبب، نه اینم نیست، بلکه الفاظ عقود اینها وسیله ابراز مافی الضمیر هستند، ابراز اون معتبر هستند. چطور وقتی شما ملکیت را که امر اعتباریست اعتبار کردین، اعتباریات نحوه وجود اونها در افق نفس است، اینا موجود میشوند به انشاء نفس در دائره نفس، اینا از منشآت نفس هستند، ناید افراد و مردم که از اون چی که در نفس انسان انشاء شد که با خبر نیستند. ما لم یبرز باید ابراز بکند. عقود الفاظی که دارن اینا جز نقش ابراز ما فی الضمیر و ابراز منشآت نفس شأن دیگری در حقیقت ندارن. بس بحث این که اینها سببند و بین سبب و مسبب باید تناسبی باشد و نتیجتاً اگر اسباب امور نفس الامری شدن مسببات هم امور نفس الامریه هستن، این حرفا رو زیاد نمیتوانیم قبول کنیم و این را اصلا جا ندارد اینجا، برای خاطر اینکه نه الفاظ اسبابند نه اونچه که از این الفاظ ظاهر میشود به عنوان امور نفس الامریه، بلکه هناکه امور اعتباریه و منشآت به انشاء نفس و معنا ندارد با انشاء نفس منشأ تحقق پیدا نکند، چه اینکه تفکیک بین الایجاب و ایجاد و الوجود غیر معقول است، ولکن کلون به حسبه، اگر ایجاد ایجاد نفس الامری باشد به معنای واقع و تکوین، اذا اراد الله شیئا یقول له کن فیکون، و اگر امر اعتباری باشد ایزن منشأ که از اعتباریات است منفک که از انشاء نخواهد بود، پس بنابراین تفکیک بین اینها معنا ندارد که بعد ما بیم بشینیم حالا بگیم چگونه می شود و فصل چگونه است. این معنا که روشن شد که دو تا مبنا خلاصه ما در اینجا داریم، یکی مبنای مشهور و معروف، یکی مسلکی که اختیار کردیم که فرمایش اکابر و محققین رضوان الله علیهم بود. بنابر مسلک مشهور ببینیم جواب مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه چیست و بنابر مشرب تحقیق و مسلک تحقیق که اختیار شد چه جوابی از فرمایش مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه میشود داد. بیان این مطلب انشاءالله فردا داریم.